صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کلام در این بود که رجوع به عمومات در صورت شک جائز است یا خیر. فرمایشی را از مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه نقل کردن که اگر ما زمان را به عنوان ظرف برای عام قرار بدیم، در حقیقت یک حکم است و یک موضوع، و این حکم واحد پس از اسیان یا بعد از تخصیص دیگه وجودی ندارد که بخوایم بعد از او به او تمسک کنیم. و اما اگر زمان به عنوان قید برای موضوع باشد، به عدد از من انحلال حاصل می شود، کما اینکه عام به عدد افراد نیز منحل خواهد شد. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در مدعا با صاحب کفایه موافقند، اما در دلیل بر این مطلب با ایشان مخالف، چون منشأ جواز رجوع در اول و عدم جواز رجوع در اول و جواز رجوع در صورت دوم که فرض قیدیت باشد، نه آن است که صاحب کفایه فرمودند که دیروز عرض شد، بلکه وجه آخری است که اون رو هم ما دیروز عرض کردیم در تتمه کلام. می فرمایند در فرض دوم جهت جواز رجوع این نیست که در ظرف سبوت احکام عدیده باشد که از ظاهر کلام صاحب کفایه برمی آمد، بلکه در مقام اثبات به عدد ازمنه انشاءات متعدده است و خروج فردی از حکمی که متعلق به فردی از موضوع شده است در خصوص زمانی به لحاظ تخصیص ربطی به خروج فرد آخر از اون زمان نخواهد داشت، تا چه برسد به افراد آخر. این منشأ جواز استدلال در فرض دوم هست. مدار عدم استدلال به عام بنابر فرض ظرفیت نه این است که چون حکم حقیقتا و لبن تعدد ندارد که صاحب کفایه ادعا کردند، بلکه بر عدم تعدد به حسب مقام اثبات انشاء هست. پس چقدر تفاوت هست بین این دو تا کلام؟ مدعا یک چیزه، بله ایشان هم قبول دارن بنابر فرض ظرفیت رجوعی به عام جایز نیست، اما نه به لحاظ این که چون در مقام ثبوت تعدد نیست که صاحب کفایه چنین ادعا فرمودن، بلکه به لحاظ مقام انشاء. چرا این فرمودن؟ فرمودن اساساً رجوع عموم و خصوص اینا مال زمان مقام اثبات هست نه مقام ثبوت. چرا؟ چون مقام انعقاد ظهورات مقام انشاء است و مقام اثبات ظهور در اینجا منعقد می شود. پس بنابراین عموم و خصوصیت هم در همین مرحله باید ما سراغش بگیریم، نه در مقام ثبوت که در اونجا مقام انعقاد ظهورات نیست. این کلام بسیار دقیقه و بنده ندیدم کسی دیگری قبل از مرحوم شیخ رضوانی مطلب رو بیان فرموده باشد که مقام اثبات که مقام انعقاد ظهور هست، اینجا باید شما سراغ عام و خاص بروید یا اطلاق و تقیید در این مرحله است، ولی مقام ثبوت که مقام انشاء هست بحثی از نه اطلاق است نه عموم، نه تخصیص است و نه تقیید. نه، همیشه اینجوری نیست که مقام اثبات تابع مقام ثبوت باشه. در مقام اثبات بعض از امور است که اصلا شأن اونها چرا؟ چون ظهورات در این مرحله است، در مرحله تخاطبه. این ظهورات در مرحله مقام ثبوت نیست، بلکه این مطلب اصلا یعنی بینشون ملازمه ای نیست که چون در مقام سبوت شما ببینید ظرف انعقاد مطلب اینه، ظرف انعقاد ظهورات، این ظهورات در مقام تخاطب است که مقام اثباته، ولی قبل از اینکه بحث مخاطبه به میان بیاد فقط وعاء انشاء و تشریع هست، در اونجا اصلا سخن از مخاطبه و تخاطب نیست که بگیم آقا اینجا ظهور در چه معنایی دارد، ظهور در عموم دارد یا ظهور در عموم ندارد، مجمل است یا مبین، مطلق است یا مقید، عام است یا خاص، هیچی که از اینا در اون اونجا اصلا راه نداره. که اگر ما نظری به مقام اثبات نداشته باشیم این مطلب رو باید بدانیم که وجوب وفاء به عقد نسبت به هر عقدی قهرن تعدد پیدا می کنند. اوفو بالعقود، افراد عقود همه در دائره اوفو بالعقود داخلند و این حکم به وجوب وفا نسبت به هر فردی از افراد موضوع که عقد باشد ثابت است. کما این که نسبت به هر عقدی نسبت به ازمنه متعدده هم این تعدد وجود دارد لبن. خب عقد مثلا بی یجب الوفاء به او در چه زمانی؟ در هر زمانی از ازمنهی که بی به عنوان مظروف در اون ظرف قرار بگیرد شما وجوب وفا دارید. پس اگر بنا باشد که در یک زمان وفاء به عقد نکند در زمان دیگر وفاء به عقد بنماید، قهرن این شخص نسبت به اون زمانی که وفا نکرده عاصی است، نسبت به زمان دیگری که وفا کرده است مطیع است. و اگر بنا بود حقیقتاً و لبن حکم واحد باشد به مجرد عدم وفا عصیان حاصل می شود و دیگه عقدی نمانده است که بخواهد نسبت به اون عقد وجوب وفا داشته باشد و امتثال. پس خود تعدد اطاعت و عصیان در رابطه با وجوب وفا کاشف قطعی از این است که لبن و حقیقتن تعدد دارد. پس مدار بر تعدد و عدم تعدد به حسب مقام واقع و ثبوت نیست، بلکه بر تعدد و عدم تعدد به حسب مقام انشاء. چون اگه به حسب مقام ثبوت باشد خب واضح است که ما به لحاظ مقام ثبوت اگه در نظر بگیریم تعدد هست و چون تعدد هست لذا شکی در این نباید داشته باشیم که همون گونه که نسبت به عموم افرادی عام باقی است در عموم ازمانی و محفوظ است ولو به عنوان ظرف باشد. و فرقی بنابراین بین این که ما زمان را غیب بدانیم برای موضوع یا ظرف بدانیم نخواهد بود. پس از این معلوم شد که معیار و ملاک مقام اثبات هست که در مقام اثبات اگر به عنوان ظرفیت باشد حکم واحد است و موضوع ولو به عنوان کلی که شامل افراد عدیده می شود موضوع هم میشه واحد به لحاظ زمان، ولی اگر به عنوان غیدیت در مقام اثبات در نظر گرفته بشود حکم به حسب ازمنه متعدد است کما اینکه به حسب افراد موضوع هم متعدد می شود. عبارت دیگری صاحب کفایه دارند و اون این است که ایشان فرمودند، صاحب کفایه فرمودند تعدد اطاعت و عصیان به لحاظ استمرار و حکم است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا علاوه بر این که دارن اونی که نظر شریف ایشان است بیان می‌فرمایند و اشکال بر این فرمایش دارن، یک درس اخلاقی هم در این عبارتشان هست. تعبیرشان این است که می‌فرمایند هازا مما یقصر الفهم عن الاحاطه بمراده. درس بزرگیه. می‌فرمایند ما اینجا نمیفهمیم ایشان چی میفرماید، خرابی از ماست. لذا همیشه از بزرگان به بزرگی باید یاد کرد و با احترام، اگر ایرادی هم هست اینجور تعبیر، فهم ما قاصر است از اینکه به کنه مراد اون بزرگوار برسد. خب اشکالی که بر فرمایش ایشان دارن این رو توضیح میدن که مراد از اینکه ایشان فرمودن حکم تعدد پیدا می کند به لحاظ اطاعت و عصیان به حسب استمراری که دارد، این استمرار و حکم را یه مقداری تحلیل می‌فرماید که در این تحلیل نظر به اشکال برای ایشان هم دارد. حاصل اشکال اینه که اگر حکم واحد شخصی باشد، واحد شخصی که واضح است که استمرار پیدا نمی‌کند مع الاسیان، اگر حکم را به نحو واحد شخصی در نظر بگیریم، یک اطاعت دارد و یک اسیان. تا اسیان شد دیگه حکم به عنوان واحد شخصی از میان برداشته می شود، دیگه استمرار معنا ندارد. پس اگر منظور ایشان از این حکم واحد، حکم واحد به وحدت شخصیه باشد، استمرار در اینجا متصور نیست. بعد الاسیان عرض کردم حکمی نیست تا بحث اطاعت یا اسیان به میان بیاد. اگر مراد از این حکم واحد طبیعی باشد در مقابل واحد شخصی، واحد طبیعی خب عمومیت دارد و شمولیت دارد، کلیت دارد، تصور بقا درش هست، اما خوب دقت بفرمایید در این فرض اشکالش این است که اطاعت و عصیان نسبت به حکم بنابر فرضی که وحدت نوعیه مراد باشد و وحدت طبیعیه مراد باشد، اطاعت و عصیان آیا نسبت به جهت کلیت حکم است یا به لحاظ فرد؟ قهرن پای فرد به میان میاد. اگه پاس پای فرد به میان آمد، ولی اینکه حکم را شما به عنوان نوع حکم در نظر گرفتید، اما سخن از اطاعت و عصیان هست، دیگه نوع نیست، چون نوع یک امریست انتزاعی، نوع یک امریست اعتباری، نوع امریست که در خارج نیست. پس بنابراین حکم به حمل شایع میشود باز جزئی. شما اطاعت و عصیان را همیشه نسبت به احکام جزئیه باید در نظر بگیرید، نه نسبت به حکم کلی و نوعی و طبیعی. لذا میفهمن اگر حکم را به عنوان حکم نوعی در نظر بگیرید، او اطاعت و عصیان ندارد. حکم شخصی باشد استمرار ندارد، حکم کلی باشد اطاعت و عصیان ندارد، چون اطاعت و عصیان به لحاظ وحدت حقیقیه خواهد بود که همون وحدت شخصیه است، و با فرض حقیقت وحدت حقیقیه که وحدت شخصیه باشد، دیگه تعدد اطاعت و عصیان نیست، کما که الان بالا عرض کردیم در فرض اول. خب حکم را اگر به عنوان وحدت طبیعی در نظر بگیریم یا تعبیر کنیم از او به وحدت نوعیه، اینجا تعدد هست به عدد افرادی که اون طبیعت موضوع دارد، حکم متعدد می شود. کما اینکه اگه زمان را هم به عنوان نوع در نظر بگیرید، به عدد ازمنه‌ای که برای اون طبیعی زمان در نظر گرفته بشود، حکم انحلال پیدا می کند و تعدد پیدا می کند. ولیکن همه این وحداتی که در اینجا گفته می شود وحدت نوعیه دارند. چرا؟ برای خاطر اینکه با قطع نظر از اینکه در اون نوع واحد جمع بشوند، اینا متکثرند، و اگر متکثر شد همون حرف اول برمی گردد که در این صورت ما یک حکم بیشتر نداریم و این حکم بالعصیان ساقط می شود. دیگه استمرار از کجا؟ حالا برمیگردیم رو فرمایش مرحوم صاحب کفایه. ایشان میفرمایند پس از عصیان حکم استمرار دارد، اطاعت و عصیان به لحاظ استمرار. خب استمرار الحکم به عنوان نوع باشد، اطاعت و عصیان متصور نیست. به لحاظ شخص باشد، حکم از بین میرود، دیگه قابلیت استمرار را ندارد. از دو حال خارج نیست این حکم در عبارت صاحب کفایه. یا باید حکم کلی و نوعی باشد، در حکم کلی معنا ندارد اطاعت و عصیان. اگر حکم شخصی باشد، حکم شخصی پس از عصیان دیگه چیزی نمیماند که بخوایم نسبت به او باز ما اطاعت فرض کنیم یا عصیان پس از عصیان. این یک مطلب. خب تا اینجا ما باشیم و فرمایش صاحب کفایه و تق نتیجه بحث رو میخوام عرض بکنم، نتیجه بحث این سه روز رو در واقع، ما باشیم و فرمایش صاحب کفایه، این که مشهور از متأخرین قائلن به این که اگر تصرفی در باب معاطات از مباهله صادر بشود که این تصرف امر او مشکوک باشد که ملزم هست و ملکیت لازمه می آورد داره مباهله یا نمی آورد، ما می توانیم به استصحاب رجوع کنیم استصحاب که عرض کردیم مخدوش است. می توانیم به عمومات رجوع کنیم که کثیری از بزرگان فرمودن مرجع عمومات است، با مبنای صاحب کفایه سازگار نیست، ولو در اثبات اون مبنا و مدعای صاحب کفایه مخالف بودن مرحوم شیخ، ولی در اصل مدعا با ایشان موافقن. خب آیا راه دیگری برای اینکه ما به عمومات رجوع بکنیم وجود دارد یا خیر؟ از اینجای عبارت مرحوم شیخ رضوان الله دنبال اینن که مبناعن به اعتبار دیگری با صاحب کفایه مخالفن، نه در اون مبنای ظرفیت و قیدیت زمان، به اون کاری ندارن. بله اونجا اگه ما ظرف گرفتیم رجوع به عمومات معقول نیست، اگر قید گرفتیم برای موضوع زمان را، بنابراین رجوع به عمومات متصور است و جائز، ولیکن چون تقویت کردن جانب ظرف بودن را، پس مجالی برای رجوع به عمومات نیست، خلافا لبعضی از تلامزه ایشان و از متأخرین که خیلی ها قائلن به این که به عمومات رجوع کنن، نه راهی برای رجوع به عمومات از طریقی که اونها ادعا کردن نیست، چون با مبنای صاحب کفایه و منطبع ایشان در این بحث اصولی جور در نمیاد. این محصله اون چه گفتیم. حالا لقائلن ان یقول، به تعبیر بنده، شمای بزرگوار محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، راه دیگری برای ما ارائه می‌فرمایید که ما از اون طریق دستمان از عمومات کوتاه نباشد؟ از اینجا شروع می‌کنند در اینکه این راه رو به ما معرفی کنند. می‌فرمایید آقا مطلبی دیگری باید دانسته بشود و اون اینی که وقتی ما عامی را در نظر می‌گیریم و این عام را نسبت به طبیعی زمان، که طبیعت زمان هم یک امر وحدانی است، یعنی وحدت نوعیه دارد، طبیعی زمان به عنوان شیء واحد قهرنی وحدت، وحدت شخصیه نیست، چون طبیعت وقتی به میان آمد وحدت نوعیه است قهرن. ما طبیعت زمان را به عنوان امر واحد و نوعن وقتی ملاحظه بکنیم، دو تا جهت دارد. اکرم العلماء، موضوع چیست؟ علما، وجوب اکرام، وجوب متعلق است به اکرام علما، وجوب حکم اکرام علما می شود موضوع، که این اکرام فعل صادر از مکلف است. خب در اینجا یک جهت عبارت است از عموم افرادی، هر فردی از مصادیق عالم باید اکرام بشود. در محل بحث ما اوفو بالعقود، وجوب حکم است از شارع، تعلق گرفته است به وفاء به عقود. یک عموم افرادی در اینجا داریم، هر چیزی مصداق عقد باشد، این میشود فردی برای این موضوع. این اوفو بالعقود به لحاظ افراد که جای تردیدی نیست، به لحاظ زمان کی؟ ما میگیم آقا تمام ازمنه‌ای که امکان وفاء به عقد درش هست به عنوان امر واحد و نوعاً در اینجا چی؟ لحاظ شده است. حالا به اعتبار عموم افرادی که جهت اولا هست، این محل بحث ما نیست و ارتباطی با ما ندارد، چون کلام ما نسبت به تخصیص است، که تخصیص اخراج اون حکم هست نسبت به قطعه خاصه از زمان، نمیدانیم بعد از اون زمان میشود یا نه. جهت دومی وجود دارد و اون این است که میفرمایند این عام نسبت به زمان اطلاق دارد آقا، نه عموم. مفاد جهت اولا غیر از ثبوت و حکم برای وفاء به عقد فی الجمله هست، هر عقد داخله، ولی هر عقد فی الجمله وجوب وفا دارد. چرا تعبیر فی الجمله میارن؟ مراد از فی الجمله این است که بدون این که نظر به این باشد که استمرار داشته باشد یا نداشته باشد، به استمرار داشتن یا استمرار نداشتنش کاری ندارد. فی الجمله در عبارت مرحوم عاشق معناش اینه، ثبوت به نحو الاستمرار یا به نحو الخاص به عنوان تقیید، این دلیل میخواد. این عامی که آمده است در قطعه از زمان تخصیص خورده است و اون قطعه خارج شده است از حکم وجوب وفا، در ما عدای اون قطعه آیا تخصیص یعنی که ازمنه بعدی باشد یا نه، ما به واسطه اصالت العموم بعد از فرض تخصیص اگر بخواهیم رجوع بکنیم، به اصالت العموم اگر رجوع بخواهیم بکنیم، همونی که صاحب کفایه فرمودن که طبق این بیان چون زمان ظرف می شود ما نمی توانیم رجوع بکنیم. در کلمات بزرگانم این بود که ما به عموم این به اصطلاح ادله مراجعه می کنیم که همون اصالت العموم باشه، ولیکن اگر بخوایم به اطلاق دلیل، به اطلاقی که اینها نسبت به زمان داشتند، یعنی از نظر زمان نه نظر به استمرار داشتن نه به نظر به عدم استمرار، خب بنابراین اگر دلیل از این جهت اطلاق دارد ما به اطلاق اونها چرا نتوانیم رجوع بکنیم؟ مرحوم شیخ رضوان العلیم فرماید به عمومات نه به عمومشان، به اون ادله به اطلاقشان که به نسبت الی زمان بود چرا نشود رجوع کرد. ما به اطلاق ادله به لحاظ زمان می توانیم رجوع بکنیم و بگیم در ما ادای اون قطعه خاصه ای از زمان که خارج شد در ما ادای او به حکم عام عمل بکنیم. فعلاً دست ما نسبت به این ادله باز می شود و می توانیم در ما ادای اون قطعه خاصه ای از زمانی که خارج شد به همون عمومات رجوع کنیم، ولی نه به عموم اونها بلکه به اطلاقی که نسبت به زمان دارد. تا الان ادعا می شد که یک عموم ازمانی هست و یک عموم افرادی، در عموم ازمانی خدشه وارد شد که عمومیتی نیست، ولی در اطلاق ازمانی که خدشه وارد نمی شود. پس ما به اطلاق اونا به حسب زمان می توانیم مراجعه کنیم و مرجع عند شک اطلاق ادله به حسب زمان خواهد بود و با وجود او دیگه نوبت به استصحاب و امثال ذلک از اصول عملیه هم نمی رسد.
اطلاق
خب بله. حالا عرض بنده دقت کن، ایشان میفهمن اگر بحث تمسک به عموم ازمانی باشد به حسب زمان، تعبیرشان این بود، فرموده بودن که چون وحدت نوعیه دارد اگه بنا باشد ما رجوع بکنیم به عموم عام در این صورت نسبت به زمان مشکوک، لازم میاد وصل بعد الفصل یا تعدد بعد الاتحاد. موضوع شما از یک طرف به لحاظ زمان به عنوان واحد نوعی در نظر گرفتین، اگر بنا باشد بعد از تخصیص مجددن به عموم رجوع بکنین به حسب زمان اگر عموم باشد، این لازم میاد که شیئی را که واحد بود متعدد بشود. چرا؟ برای خاطر این که آن قبل تخصیص، زمان تخصیص و آن بعد تخصیص شده سه تا، و حالی که شما یک واحد نوعی داشتید نمیشد یک بام و دو هوا باشد. اگر ملاک وحدت نوعیه اوست باید با او معامله وحدت داشته باشیم. اگر تعدد معیار است که به حسب ازمنه سه زمان شد، زمان قبل تخصیص، زمان تخصیص و زمان بعد تخصیص، پس شما جهت شخصیت او رو معیار قرار بدین، دیگه نه این سراغ به اصطلاح نوعیت و کلیت. جهت شخصیت هم که ملاحظه شد مکرر عرض کردیم بعد از اسیان دیگه حکمی باقی نمیماند تا اطاعت و اسیان نسبت به او متصور باشد. یا فصل بعد وصل بعد الفصل پیش میاد، اشکالش اینه وصل بعد الفصل، چون وقتی تخصیص خورد حکم فاصله گرفت، مجددن بخواییم باز به حکم مراجعه بکنیم معناش این است که چی؟ باز متصل شد، نمیشود بعد الفصل دوباره متصل بشود. وصل بعد الفصل اشکال آخری بود در فرض اول که بنا باشد که شما به عموم ازمانی مراجعه کنید، اما باب اطلاق که بی میان آمد دیگه این اشکال پیش نمیاد. حالا در رابطه با تمسک، به اطلاق خود مرحوم عاشق التفات دارند، اشکالی را مطرح میکنند ولی در واقع جواب اون اشکال میدن. این عنوان و تمسک دفع دخل مقدر است و اون اشکال اینه که ما بر فرض قبول بکنیم که رجوع به عام بعد از خروج فردی از او از راه تخصیص جایز نیست، ولیکن رجوع به عام به حسب عموم ازمانی که صاحب کفایه و مشهور قائلن چه اشکالی دارد مراجعه اگر عموم ازمانی قائل شدیم؟ شما همون گونه که در خروج فردی از افراد موضوع عام رو بی اعتبار نسبت به سایر افراد نمیدانید، میگین اعتبار عام باقی است، خب نسبت به خروج زمانی از ازمنه هم از دائره عموم ازمانی باید عام رو بگین اعتبارش باقی است نسبت به سایر ازمنه. چرا به اصطلاح دو جور معامله دوگانه با این عموم عام دارید؟ چه فرقی بین عموم افرادی یا عموم ازمانی هست؟ دقت کردین شما این چرا این چنین چی میکنید؟ این چه این اشکال به چه جهت؟ در مقام دفع چنین میفرماین که تمسک به عموم ازمانی فرع وجود افرادی است. چرا؟ تا عموم افرادی نباشد میفرمان عموم ازمانی معنا ندارد، و بعد از انعدام عموم افرادی از راه تخصیص دیگه عموم ازمانی نمیماند. پس بنابراین شما بعد از اینکه یک فردی به تخصیص خارج شد، عموم ازمانی او هم قهرن از بین میرود، عموم ازمانی نمیماند که شما بخواید تمسک کنید در ماعدای اون قطعه از زمان برای اون فرد. آقا نگین ذهن شما نرا روی این که بگین آقا نسبت به بقیه افراد که هست ما یک فرد را میگیم خارج شد، فرضون معاتات، این قسم از انواع معامله. اگر این فرد خارج شد به تخصیص که موجب ملکیت نباشد در این قطعه از زمان، شما برای این فرد که وقتی که فردیت او خارج شد از دائره موضوع، این زمان خاصی اگر تخصیص کن دیگه به تبع تخصیص فردیت او، عموم ازمانی این فردم قهرن از بین میرود. عموم ازمانی هر فردی تابع بقای اون فرد است در فردیت موضوع. اگر از فردیت اون موضوع خارج شد در قطعه از قطعات زمان، کما که فردیتش رفت دیگه عموم ازمانی او هم دیگه رخت برمیبنده و دیگه عموم ازمانی نمیمانه. چون میفرماین زمان کی هست؟ موقعی که حکم باشد. وقتی حکم از بین رفت نسبت به فرد در قطعه از زمان، چون حکمی هم نداریم، ظرفی هم نیاز نداره، زمان حکم مظروف است. موقعی که حکم باشد احتیاج داره به ظرف او، ولی وقتی حکمی نیست ظرف چی چیزی؟ ظرف و حکم دیگه معنا نداره. این حاصل جوابی است که از این اشکال داده است. ولی کلام ایزد تتمت نشان را فرمود.
ثابت میشه اینجا با مقدمات حکمت ما میتونیم که اطلاع رو بیاریم؟
چرا نشه؟
اطلاع دلیل لبیه، دلیل لفظی که نیست.